أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث دلیلی که برای براءت ذکر کردن از سنت، حدیث رفع عمدتاً مدرک قرار گرفته و روز گذشته نکات متعددی رو بیان کردیم از این حدیث. امروز هم 4-5 نکته دیگه هست از این حدیث ذکر میکنیم تا حدیث دیگه ما حجب الله و احادیث دیگه هم هست که برای سند براءته. حالا حدیث رو فرما لا یعلمون که دیروز متن روایت شب خوندیم. یک نکته این است که بسیاری گفتن این حدیث رفع مربوط به شبهات موضوعیه هست و مصادیق، اما راجع به احکام رفع ما لا یعلمون نداره. راجع به شبهات موضوعی و مصادیق اینه که اگر من نمی دانستم غذایی نجسه و میل کردم، رفع ما لا یعلمون گفت هیچ مشکلی نیست، یا اینکه معامله را انجام دادم که این معامله در واقع روی جنسی بود که سرقتی بود، اما من نمیدونستم، اشکالی نداره. تو موضوعات هر مشکلی به وجود اومد اینا اشکالی نداره. حالا مصادیق هم که میگیم همینه. اما بیام راجع به حکم، آیا میشه راجع به حکمم همین رو بگیم؟ و بگیم که من نمیدونستم مثلا نماز جمعه واجبه، چون نمیدونستم، پس رفع ما لا یعلمون گفت هیچ فرق نداره. اگه بخوام راجع به احکام جاری بکنیم، وقت اون مشکل دور به وجود میاد. مشکل دور چیه؟ اینه که شخص تا عالم نباشه که وظیفه پیدا نمیکنه. یعنی مرحله اول اینه که باید بدونه چه وظیفه ای داره تو تکلیف پیدا بکنه. از طرف دیگر کسی که تکلیف میخواد پیدا بکنه تازه میخواد عالم بشه، یعنی علم بعد از تکلیف، این میشه دور. و این مثل اون بچه ایست که یه بار بعد از پدرش به دنیا میاد، یه بار قبل از پدر اومد، از پدر به وجود آورده. بالاخره این آقا اول حکم خدا میاد تا بهش بگه نماز جمعه واجبه، یا اول میگه واجبه بعد حکم خدا میاد. دو حالت دور پیش میاد. خب معمولا اون چه مرسومه همونه که میگن اول باید حکم بیاد و شخص قبلش جاهل به حکمه، مسئله رو که نمیدونه، که اول جاهله، حالا حکم یا تازه میفهمه. وقت ما میگیم که به عکس، اول باید عالم باشه بعد حکم بیاد. خب این دوره و این اصلا متعارف هم نیست. اول عالم باشه بعد حکم بیاد، این یعنی چه؟ اینا خب توضیح بدید. نمیتونندم توضیح بدن که اول عالم باشه بدونت حکم و بعد حکم بیاد. این همون بحث دوریست که در اصول گفته میشه، لذا راه و بر جوانها میبندن. الان جوانهای زیادی میگه دا من نمیرم اصلا رساله رو باز بکنم، چون اگه برم عالم بشم و تکلیف پیدا میکنم، عمدن خودش رو تو جهر قرار میده تو تکلیف نداشته باشه. خب آیا این درسته یا نه؟ حالا ما جوانم بیان بیرون بگیم یه مستحد میگه من سراغ عدله نمیرم، میگه برم دلیل ها رو بررسی بکنم، ممکنه نماز جمعه برام واجب بشه که خیلی الان همین کارو میکنن، اتفاقا نمیرن دلیل رو بررسی بکنن چون میبینن برشون واجب میشه، بعد میگه باید برم، نمیخوام برم، میخوام ظهر بایستم، نه ظهر خودم رو فرادار تو خونه بخونم. خب این که انسان بخواد خودش رو در جهل قرار بده آیا این درسته یا نه؟ تمسک به همین حدیث رفع میکنه، رفع مالا یعلم. خب اینجاست که خیلی از بزرگان میگن این حدیث رفع تو احکام نمیآید و اگه بخواد تو احکام بیاد شارع بگه رفع مالا یعلمون، وقت یه دین جدید به وجود میاد، چون کسی که نرفته اجتهاد بکنه تو 50 تا واجب تو تمامش حدیث رفع و جاری میکنه، واجب رو میذارید کنار، تو حرام هم هی میگه من شک دارم کار حرامه یا نه، حدیث رفع میگه نه حرام نیست، پس میره مرتکب میشه. هیچی آقا کدش متدینه؟ یه دین جدید میاره که نه واجبی انجام میده، از اون هیچ حرامی رو ترک نمیکنه. که یکی گفت من نماز خوندنش رو ندیدم اما روز خوردنش رو دیدم. همین میشه دیگه، اگه بخواد حدیث رفع تو احکام جاری بشه درمیده یه دین جدیدی به وجود میاد. ولیکن این سخن یه اشکال درشت داره. این کسانی که این حرف رو میزنن جواب ما رو حالا بگم بدن، و اون اینه که حدیث رفع بعد از فحص از دلیل و یأس از ظفر به اوست. لذا ما میگیم این حدیث رفع شامل احکام هم میشود، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، فقط قیدش رو دقت بکنید که میگیم حدیث رفع شامل احکام میشه. من میتونم هر حکم وجوبی یا حرمتی رو شک کردم اصل برات جاری میکنم، منتها یه قید داره و اونی که اصل عملی بعد از اینه که من سراغ دلیل رفتم و دلیلی نیافتم. پس وقتی سراغ دلیل رفتم 50 تا واجب رو پیدا میکنم، دیگه اون که حدیث رفت تو جاری نمیشه که. وقتی سراغ عدل رفتم 50 تا حرامم دسترسی پیدا میکنم، اونه که واجب شد یا حرام شد و دلیل دارم اونا رو حق ندارم حدیث رفت جاری بکنم، اونجا دیگه همون وظیفه خودم رو انجام میدم، واجبات رو انجام دم و حرامات رو ترک میکنم. کجا حدیث رفت تو احکام جاری میشه؟ توی موارد اندکی که هر چه دلیل رو زیر رو کردم هیچی دیدم دلیل وجود نداره. خب تو اینجا چه اشکال داره ما حدیث رفت رو تو احکام جاری بکنیم؟ ما تو موضوعات هم گفتیم هست و یادمون نره، اما تو احکام هم میگیم جاریه. و اتفاقا ما روایت هم داریم که رفت تو احکام جاری شده. مثلا یک روایتی داریم الان انشاءالله در باب حج اگر برسیم بخونیم که یک کسی از میقات رد شده بود و لباسشو عوض نکرده بود، لباس احرام نپوشیده بود، با همون لباس دوخته. خب این خلاف دیگه، شخص نباید از اینجا رد بشه تو میقات، مثلا مسجد شجره تا میاد شخص به مسجد شجره دیگه نمیتونه رد بشه، باید همونجا لباسشو عوض کنه و با لباس احرام باید از مسجد بره تا مکه. این آقا اومده بود تا شهر مکه، اومده بود تو مسجد حرام با لباس دوخته، رفقا دورش گرفتن و گفتن او اینطوری چرا اومدی؟ بعد هم گفتن حجت باطل، امسال دیگه حجت باطل است، برو سال آینده بیا. این خیلی ناراحت شد که امسال حج دستش میره. وقت رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به همه حدیث رفت هم از سوکر گفتن نه مسئله رو نمیدونسته. ببینید این حدیث های تو احکام اومده، همین اشکال نداره، و برو تو نزدیکترین مکانی که از حرم میره برو اونجا محرم بشو برگرد بیا اعمالتو انجام بده. ما داریم این روایت ها را، اگر یک جا میمرد مثلا تو اصول آقایون این روایت ها را ذکر نمی کنند، همین حدیث رفع ها بعضی ذکر می کنند، اما این حدیث که الان خوندم مال حجه من نیدم کسی بگه. اگه اینا جمع بشه در یک مجموعه ای، وقت میبینیم حدیث رفع تو احکام اومده دیگه. اینا نمیگیم که حدیث ها مختص به موضوعاته، فکر میکنیم روایت هم تو باب نیست و میخوام با بیانهای خودمون حلش کنیم. این مطلب اول ماست. تو این مطلب اول یه جمله دیگه هم عرض بکنم. این آقایونی که میگن حدیث رفع تو احکام نمیاد، اگر کسی جاهل قاصر باشه چی میگن؟ بازم میگن یه آقا مقصره؟ جاهل قاصر، تازه مسلمانه مثلا و اصلا احکام نمیدونسته، حالا اینا ما مؤاخذش بکنیم؟ یا اینکه بگیم حدیث رفع شاملش میشه؟ قطعا همونایی که داشتن میگفتن حدیث رفع تو احکام نمیاد، به اینجا که میرسه حرفشون رو پس میگیرن. این هم یه نکته هست، اینا رو وقتی بهش توجه بکنیم میبینیم کم کم مسئله واضحه، حدیث رفت تو احکام باید بیاد، اما کجا؟ همین که گفتیم، حالا یا اون قبلیه رو میگیم یا این رو من یه باید یه تکرار میکنم. قبلیه چی شد؟ باید برد فحص بکنه، تنبلی نکنه، فحص بکنه، وقتی مأیوس شد از ظفر به دلیل وقت براءت جاری میکنه. این مالو دومیش همین مورد بود که الان گفتیم، که اگر شخصی جاهل قاصر باشه نمیدانن، اما ندونستنش نه به خاطر تعمد، نه اصلا فکرش عقلش بیش از این نمیفهم، یا تازه مسلمانه نمیدونم پشت کوه بوده اصلا ارتباطی با دین اینا نداشته، این مسئله بلد نبوده، مثلا فرض کنید با خواهرش ازدواج کرده، با خواهر رضاییش ازدواج کرده، اینا گاهی اتفاق میفته، گاهی طلاق ها که میرن تو روستا گاهی میان نقل میکنند که شخص این کارو کرده، یا تو بحث نعوذ بالله تو لواط خیلی میان مطرح میکنن که انجام گرفته بعد رفته با خواهر ملود ازدواج کرده. خلاصه از این مباحث گاهی اتفاق میفته، مسئله رو بلد نیست، حالا که نمیداند جاهل قاصره، آیا ما آخذش بکنیم؟ خودم آقاینه که میگفتن حدیث برد نمیاد، اینجا که میرسه فوری حرفشون رو پس میگرن، میگن چرا این شامل حالش میشه. نکته دومی که امروز داریم، حدیث رفع در مقابل دفعه. رفع ازالت و شیء بعد وجودهی، اما دفع چیه؟ دفع جلوگیریست، دفاعه، اصلا نمیذاره دشمن وارد بشه، اصلا دشمن نیمده که بخواد بیرنش کنه. فرق دفع و رفع اینه، یخ من واکسن میزنم که اصلا مریض نشوم، این دفع بیماریه، اما یه بیماری آمده است و دارو میخورم تا این برود بیرون، این رفع. حالا حدیث رفع چی میگه؟ رفع ما لا یعلمون. این کلمه ما، مای موصوله، این آنچه آنچه چیه؟ میگیم وجود حکمه، نه اینکه نیامده هنوز. چرا؟ اصلا کلمه رفع مال همینه، میگه رفع مالا یعلمه، پس اگه رفع است معلوم شد آمده است، اما مرفوعه. چرا مرفوعه؟ دلیلش لا یعلمونه، به عبارت دیگر لا یعلمونه میشه منات حکم، علت حکمه. که تا میگه که آقا چرا میگه این آقا وظیفه نداره، دلیل چیه؟ میگه لأنه لا یعلم. این لأنه شو ما تو عبارت حذفش کردیم، خلاصش کردیم، گفتیم رفع ما لا یعلم. اما بخوام بازش بکنیم توضیح بدیم، میگیم در ظرف زمان جهل، اونم جهل به اون نقطه قبلی که گفتیم مقصر نباشه، رفته فحص کرده، تو ظرف جهل رفع، و رفع یعنی بعد از وجود حکم، نه قبلش. حکم بوده اما به این آقا نرسیده، این آقا هم رفت تحقیق کرد و چیزی پیدا نکرد. خب با توجه به این وارد یک مشکل دیگه میشیم. مشکل اینه که توی حدیث رفع موضوع رو برداشته، مثلا که اضطرار وجود ندارد، رفع مستور و علی، رفع مستور و علی، استکراه اصلا وجود نداره، خوندن که دروغه، چه بکنیم؟ وقت جواب میدیم که اونجایی که حدیث رفع موضوع رو داره برمیداره، این رفع ادعاییست، رفع ادعایی غیر از رفع حقیقیست در مقابل اوه. رفع حقیقی یعنی حقیقتا میگه هم چیز چیزی نیست، خب این که دروغه، قطعا هست. اما اگر رفع ادعایی بود معنیش یه که هست، که انهو میگم نیست. برای چی میگم که انهو؟ یه نکته دیگه تو ذهنمه و اون اینه که میگم این موضوع که انهو نیست به خاطر اینکه میخوام حکم الزامیشو بردارم، اونه میخوام بردارم. میگم اگر این موضوع حقیقتا بود حکمش هم حکم الزام بود دیگه. میگن که مثلا خوردن آب نجس حکمش چیه؟ حرامه، شما مجبور به ترک هستید، باید ترک بکنید. اما تا میگید که من مضطرم، میگه اضطراره، میاد اینو بر میداره. ظاهر حدیث اینه که اصلا شما اضطرار پیدا نمی کنید که بخواید آب نجس بخورید، و این که دروغه، این رفع حقیقی که نیست. اما رفع اضطراری اگه خواستیم بکنیم میگیم اشکال نداره، میگیم که انهو داره میگه شما اضطرار ندارید. این که انهو میشه این که اون حکم الزامی که در اینجا هست اینجا نیست. اون حکم الزامی چی بود؟ همیشه آب نجس خوردن حرام بود، اینجا اون حکم الزامیه برداشته شده. خواهی که بگید تنجز و معنیش این است که خب توضیح بدی چی هست، همین وقت بگید چیه جاش. اگه گفتی تنجز نه، نه اصلا حکم نیست برای این شخص. اون حکم میگه سر از یک کلیه، کلی که به درد من اونه کسی نگفته اصلا برداشته شده تو مرحله انشا. نه همه میگن که اون میدونه من فرم شما رو دارم میگم، شما عکسشو دارید میگید. میگم کسی نگفته از تو مرحله انشا حکم نیست، و شما میگید منم همین دارم. یا خب منم همین دارم، ما اصلا توش نزایی نیست. تو مرحله انشاء گفته مثلا وضو بگیرید، وضو کلیه، اما تکلیف به اشخاص رو داریم میگیم. آقای مکلف که به سن تکلیف آیا باید وضو بگیری؟ اینو به اینجا که میرسه میگیم وقتی به اضطرار رسید حکم از او برداشته میشه و حکم دوم میاد، فعلم تجدو ما هن، حالا اگه آب نبود فتیم من مستعیدم تیم بل تیم هم کن. اون تیم هم یه حکم کلیه، اون که حکم جزئی که نیست که، تیم هم یه حکم کلیست برای تمام فاقدین ما کلی، که اونم باز به درد من نمیخوره، کلی به درد من نمیخوره. باید بیام حالا تکلیف مکلف من مشخص کنم که آقای مکلف فعلا شما وضو بگیر یا تیمم. خب از کلیات میام استفاده میکنیم، خب میام شروع جزئیات. حالا به درد بحث ما این حدیث رفع رو بگی، که حدیث رفع میگه که بعد از اینکه یه چی موجود است برطرف شده. این نکته دوم ما رفع و دفع بود. از رفع ما فهمیدیم پس یه چی موجوده اما برداشتی شده. چرا برداشتی شده؟ اولا میگیم برداشتی شدن ادعاییست نه حقیقی. اینا رو باید با هم همه اینا رو بهش توجه کنیم، چون حقیقتا بخواهم بگیم استراد نیست یا دروغه. خب الان شاید بگیم من مصفرم آب ندارم، پس وجود داره. چرا روایت میکرد رفع مست رو علم؟ اصلا نیست، قطعا هست. پس میایم راجع به این میگیم، میگیم رفع رفع ادعاییست و ادعا یعنی اون الزامی که در مواقع عادی بود تو ظرف اضطرار برداشته شده. تو مواقع عادی بود که آب بود و میتونستی وضو بگیری، خب واجب بود وضو بگیری، حالا چون مضطر شدی دیگه نه. بعد دوباره بیان راجع به آثار، حرفش که خیلی ها اینا رو زدن که حالا امضا مالی اشاره میکنن. بعضی گفتن که آثار دیگه برداشته شده، رفع آثار، و اون اینه که اگه شما مضطر نشده بودید باید وضو میگرفتید، به دنبال وضو مثلا نمازتون صحیح بود، به دنبال صحیح اثر بعدیش اسقاط اداس یا اسقاط قضا و و هم تو یه آثاره، هم تو میره تو مثلا میگیم ثواب داره بهش داره اینا اینا، یه ده تا اثر داره جور بکنی بعد بگید کسی که مضطر از تمامی آثار برداشته شده، اصلا وضو ازش نمیخوان. وقتی وضو نخواستن نمازش بدون وضو یعنی با تیمم درسته، وقتی درسته یعنی بازم اداعن نمیخواد اعاده بکنه، قضاعن بعد از خارج وقت نمیخواد قضا بکنه، ثوابش هم میبره و هیچ اشکالی هم نداره. یه نکته یه دیگه آیه چیزی فهمیدی؟ بله اینو قطعا کسی نگفته تو مرحله اقتضا و انشا برطرف شده، اونا کلی هم هست، کلی هم به درد ما نمیخور اصلا. اما کلی احکام وقتی گفته میشه کاری به عروض حالات مکلف خدای متعال اصلا نداره. مثلا وقتی میگه کتب علن علیکم الصیام، کاری نداره که این آقا اصلا بچه داره یا نداره، بچهش مکلف شده نشده، دختره پسر، اصلا این کتب علیکم الصیام داره یه کسانی رو میگه اقتضا داره که مکلف بشه و شرایط هم داشته باشه. اما ممکنه یکی هم وقتی به دنیا میاد اصلا از اول تکلیفش نتونه روزه بگیره. این که خدای متعال نمیاد حکم صادر نکنه، حکم برای این نبود که، حکم برای نوع مکلفینه. یا مثلا نماز قصر رو تمام، وقتی گفته میشه شخص مسافر نماز شکسته بخونه، کسی که حاضر تمام بخونه، کاری به افراد نداره که حالا شما میگید من دائما مسافرم یا دائما تو وطنم مثلا مسافرت نمیرم. مگه حکم خدا به شخص میخواد بگه؟ کلی میگه، اما کلی هم حتما مصداق داره. کلیه بی مصداق هم نیست که یکی بگه پس تو هوا خدا کلیه گفته. حتما مصادیق داره، با تجربه مصادیق گفته، اما عروض حالات ممکنه حکم عوض کنه. تا شخص مثلا آب نداره این یه حالتشه، بعد مثلا این حالتش اینه که میگه اگه من 5 کیلومتر برم جلو با خود رام هست، برم جلو دسترسی به آب پیدا میکنم، میگه حق نداری اینجا تیمم بکنه، خب برو جلو. ببینید یه حالت، اما یه حالت دیگه هم اینه که در جایی قرار گرفت که آب نیست و مایوس از آب تا اذان مغرب، و اینجا میگم میتونه تیمم بکنه، یا مریض و مایوس از خوب شدنه. خب وقتی مایوس اما اول وقت میتونه تیمم بکنه واسه نماز بخونه. این بحثا رو اشاره کرده بودیم قبلا خیلی سابقه. آنچه الان داریم میگیم تو حدیث رفع اینه. یه نکته دیگری که باز در حدیث رفع هست، گفتن ممکنه بگیم حدیث رفع داره الزاماتی رو که در شرایع سابقه بوده است اونا رو داره بر میداره، که اینجا خوبه ما آیه آمن الرسول رو بخونیم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خب تا میگه من قبلنا، پس معلومه که تکلیف های شاق بوده است. حالا ما دعا میکنیم که خدا از ما بردار. خدای متعال میگه رفع ما لا یطیقون، و میگه لا نکلف الله نفسا یا لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لذا بعضی گفتن این حدیث رفع، رفع حکم موجود، اما نه موجوده تو دین ما، تو شرایع سابقه موجود بوده، حالا تو این دین ما اومده این رو برداشته شده. نتیجه این میشه طبق این فرمایش که حدیث رفع به نسبت به شریعت ما دفع است، اما به نسبت به شرایع سابقه رفعه. اینا چیزی که تو اصولا زیاد گفته نشده این بحثا، اما خب اگر اینا رو بپذیری که همش هم اینطور نیست، از این تسعی که تو حدیث خوندیم بخشش اینطوریه. نکته دیگر این است که این عناوین تسعه عناوین عروضی است بر احکام واقعی. یه سری احکام عروضی داریم بر احکام واقعی غیر از این 9 تا. مثلا من موارد دیگه شو مثال میزنم، مثل حدیث لا ضرر. حدیث لا ضرر عارض اگه شد بر احکام اولی. احکام اولی چیه؟ ملکیت. مگه شما مالک نیستی؟ مالک این خونه نیستی؟ میگیم چرا مالک. حالا که مالک این خونه هستید، ملکیتون هم تو دین اسلام محترمه، کسی حق نداره بیاد ملکیت شما رو سلب بکنه. اما یه وقتی این ملکیت شما سبب شد جاده رو گرفته، و حدیث لا ضرر مقدمه بر ملکیت شما میشه. اینه که یه احکام اولی داریم به نام ملکیت، اما تو وقتی ضرر به جامعه نزنه، وقتی ضرر زد لا ضرر میاد مقدم میفته. حدیث سمرت ابن جندر همین بود. این سمره وقتی که میرفت بی اجازه هم تو از خونه یه اون انصاری میرفت تو خونش، چون جاده نبود که بره سر درخت خودش، میگو من یه درخت دارم اون طرف خانه، و از تو خونه یه انصاری باید رد میشد میمد تو خونه، یا لام نمیگفت میمد تو خونه و میرفت اون طرف خانه، از من میرفت خارج میشد میرفت سر درخت خورماش. صاحب منزل این انصاریه به این سماره گفت که شما که میخوای بری سر درخته، یه یالا بگو و بعد بیا برو استخونه من میخوای بیا بیور. گفت نه من نمیگم. یختی کل شرقی کرد و گفت اینجا درخت من است و من باید برم. یه چند بارم آخر رفتن شکایت رو خدمت پیامبرم، پیامبرم بهش دو سه مرحله گفتن اصلا این درخت دو شما ازش صرف نظر کن، من یه درخت تو بهش زمارت کنم خدا بهت بده. این هم درکش کم بود، میگه عقلش فوری باید هم نمیگرست. گفت نه من همینم رو پیامبر گفت من 10 تا بهت میدم، 20 تا 50. بعد درخت های دنیایی بهش گفتن اونا خورمایی در خورمایی دیگه بهت میدیم، حالا از آخرت رو از اینجا بده. گفت نه من همینه میخوام. وقتی خب تو همه یه صورت هایی که پیشنهاد دادن لج بازی کرد، پیامبر فرمودن انک رجلون مزارون ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. دن ساری گفتن اذهب فقلع ها ورمه به ها عند صاحبها. ببین حدیث لا ضرر حکومت پیدا میکنه بر عناوین اولیه. یا مثلا عسر و حرج، عسر و حرج نمونه دیگه است که تو این تست نیومده، اینا رو باید بهش توجه کنه که اگر من از عبادت به عسر و حرج افتادم، به زحمت افتادم، میگه نه دیگه نمیخوام. خب چی تو اصلا مقدم بر عناوین اولیه است؟ همون تقدم رو ما برای همین حدیث رفع میگوییم. خب دلیلمون هم همون لا ضرره. یا مثلا تو حدیث اسر و حرج اتوان آیه قرآن داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. از شاید دو سه جا قرآن هم هستین، حالا آیاتش تو ذهنم بیاد، آیه 6 سوره مائده، لیس علیکم فی الدین من حرج، یا ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند این کار رو نکرد، شما اصلا نخواست تو زحمت بیندازه. یه دینی ما داریم، دین آسان، دین متعارف. لذا من بارها به این وسواسی ها میگم، یعنی که نیز زندگی برای خودم تلخش کردید، قطعا بدونید این دین نیست، اینا دیگه شک توش نکنه. دین اینا نگفته، چون اینا از دین خیلی تو رنج و زحمت هن، یک زحمت هایی برای خودشون درست میکنن. کجا دین اینو گفته؟ اهل بیت علیهم السلام قطعا راضی نیستن به این تو زندگی کردن و این گونه افراد زندگی رو برای خودشون که طرح میکنن، برای اطرافیاشون هم طرح میکنن، رفت و شداشون رو محدود میکنن، نمیدونن کارشون رو، همینطور تو همه چی. خب قرآن داره میگه ما نخواستیم شما تو حرج باشید. حالا این آیه 6 مائده هم آیه وضو و تیممه. جالبه که وقتی وضو نمیتونه بگیره میگه تیمم بکن. وقت چند نوع یکی میگه خدای دست سری ما بردار، حالی که نمیتونیم وضو بگیریم دیگه، و به هم تو باشید نماز بخونیم. و قرآن میفرم ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. اینجا تعبیر ما یرید است، این اصلا خدا اراده نکده شما رو تو زحمت بندازه. این چه نسبتش به خدا میدی؟ بل یرید لیطهرکم ولی یتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. خدا میخواد شما رو پاکتون بکنه، رای پاکتون اینه که تیمم بکنید به جای وضو. رای تطهیر رو داره یادتون میده، شما شکر به جا بیارید، چون این نعمت خدا بر شما تمام شد، رای تطهیر رو یاد گرفتید. و اما نکته آخری که داریم عرض شود که نکته مرحومیت الله شیخ عبدالکریم حائری هست و همچنین شیخ اعظم دیگران. حالا من شیخ عبدالکریم عرض میکنم که مؤسس حوزه، ایشون فرمودن تو همین حدیث رفع که ما چون نمیتونیم بگیم رفع شده است، خود اضطرار گفتیم دروغه، بلکه اضطرار هست برای ماها، نمیتونیم بگیم رفع شده است خود مثلا ما لا یطیقون، اصلا فوق طاقت نداریم، خب داریم، کراهت نداریم، خب داریم، مکروه خیلی داریم. خب این اشکالی که قبلا هم عرض کرده بودیم. اشراف دولگه میگن حالا که حدیث رو نمیتونید معنا کنید پس بگید رفع مؤاخذه است. این نظر مبارکه ایشونه. پس هست رفع ما لا یعلمون معناش اینه که وجود داره، اما چون شما خلافش انجام میدید مؤاخذه نمیشه. اضطرار وجود داره، نگید رفع مسئوله، اضطرار هست، بلکه شما مصر میشید که آب نجس مثلا بخورید، پس اضطرار هست اما مؤاخذه ندارید. رفع مسئوله یعنی رفع مؤاخذه بر اضطرار. این فرمایشه ایشون. آیا این حرف درسته یا نه؟ و حرف ظاهرش قشنگه، اما بناشد صحبت دیروزمونو من یه بار دیگه تکرار میکنم، ببینید اون زیباتر از اینه. و اونی که گفتی سه مرحله ما داریم. مرحله اول تکلیف و الزام است از جانب خدا. مرحله دوم چیزی که مخالفت میکنه مؤاخذه میشه. مرحله سوم عقابه. این سمه پشت سر هم هم هست. عاشق عبدالکریم دومیه رو گفتن فرمان رفع مثلا مسرور الیا. از این نوت من یکشو مثال میزنم، میگن مسرور الیا یعنی مؤاخذش برداشته شده. قاعدتا میگه حالا سومشو نگفتن، اما اضافه میکنیم که وقتی مؤاخذه نده پس عذابم نداره. ما چی عرض میکنیم؟ میگیم که رفع مسئول الهی همون اولیه رو دارد میگه برداشته شده، الزام. او حکم الزامی که بدون اضطرار وجود داشت الان مرفوع است در ظرف اضطرار شما. این میشه مرحله اول. وقتی اصلا این حکم برای شما نیست، خود دومنش مؤاخذم نیست، سومش ما اقامم نداره. این که خیلی قشنگتره. که حالا اگه اینا نخواستیم بگیم باید چی بگیم؟ باید بگیم الزام هست اما مؤاخذه نیست. آیا عاشق عبدالکریم مهاری اینو میپذیرن؟ نگفتن دا. ما چون داریم بازش میکنیم به اینا میرسیم که قاعدتا باید این رو میگفتن که الزام هست ایال مکلف، حرام است نجس بخوری، اما بعد یه مؤاخذه نمی کنه. یه مقدار تنافی داره با اون قوانی که ما داریم. رفع مسرور الهی میخواد بگه اصلا اون عنوان اولی که حرمت نجس خوردنه برای شما که تو عنوان ثانوی قرار گرفتی تو حالت اضطرار، این الزامه اصلا برای شما نیست. الزامه به ترک خوردن نجس، این برای شما نیست، این مال دیگرانه. مثل این که به شخصی که نمیتونه وضو بگیره میگه اون الزامه به وضو برای شما نیست اصلا. نه این که هست و بعد بگیم خدا مؤاخذت نمی کنه، اصلا نیست. وضو مال دیگران بود، شما این که فاقد هستید اصلا یه شرط جدیدی برات پیش اومده، اصلا الزام به وضو نداری. مرحله اول اینه. خب وقتی الزام به وضو نیست پس مؤاخذه برای ترک وضو هم نیست، پس عقابه هم نیست. این صحبتی بود که قبلا هم داشتیم، اما ایشون رفع مؤاخذه رو مطرح میکنند و بعدم میگن ممکنه بگیم جمعی آثار قیله که جمعی آثار برداشته شده، بعضی هم گفتن اثر مناسب برداشته شده. این اثر مناسب که تو جای دیگه داریم حرمت علیکم، وقت میگه حرمت چیه؟ حرمت علیکم المیت اگه باشه میگیم خوردن میت منظوره، اما حرمت علیکم امهاتکم اگه بیاد اون دیگه خوردن نیست، اون وقتیه با امهاته، از چی اثر مناسبشو. وقت چون قرآن واضح بوده که مثلا میته چیه منظور یا امهات منظور چیه، دیگه نگفته چه عملی، عمل شما را نگفته، همینطور گفته میته برای شما حرام است، مادر برای شما حرام است، اما شما دیگه میدونید که اون عمل مناسبه با میته خوردنه، مناسبه با مادر وچه، لذا اونو گفته حرامه. بعضی ها گفتن تو این رفع مالا یعلمون و مسور علیه مالا یتیقون مستوفی علیه، گفتن اون اثر مناسب هر کدوم بعدش، اما ظاهرن هیچ کدوم از اینا نیست. و همون نقطه‌ای که گفتیم، الزامی که تو شرایط عادی هست بدون عروض حالات تسعه، اون الزام تو عروض حالات تسعه مرفوع است، وقتی مرفوع شد تو مرحله دوم مؤاخذه پس نمیشه، نمیگن چرا ترک کردی، و تو مرحله سوم عقاب نداره. بله، اما تکلیف که بهش میگه باید این کارو بکنی یا باید ترک بکنی، چه وجوب چه حرمت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.